بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، جلسه 81، مورخ 8/9/96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مقدمه المیزان در مقام هشتم که نقد رویکرد تفسیری متأخران است که از راه علوم تجربی و علوم اجتماعی میخوان مباحث قرآن را حل و فصل کنم بر اساس اصالت مادی که قائله یا حتی اصالت عملی که قائل هست. ما بیان علامه رو در همین مقام هشتم در مقدمه توضیح دادیم، بعد از اون رسیدیم به بیان علامه به طور تفصیلی، یعنی مباحث دیگری که پشتیبانی کنه این اندیشه علامه رو که علامه دقیقا داره چه کار میکنه. ما عرض کردیم که جناب علامه افزون بر اون بحثی که اونجا داشتن در مقدمه و توضیحاتی که دادیم، بر این روش اینها یک نقدهایی دارن. یک دسته نقدها نقدهای روشی است گفتیم، بعد از اون رسیدیم به نقد محتوایی. در نقد محتوایی این مسئله رو گفتیم که علامه طباطبایی بیانی دارن که اساساً علوم طبیعی و علوم اجتماعی نفیاً و اثباتاً در باب ماورا سخنی نمیگن. چرا شما برای حل و فصل مباحثی که به ماورا مرتبط در متون دینی از علوم اجتماعی و علوم تجربه استفاده میکنید و تقلیلش میدید به این حد و اون محتوای معنوی که داره رو ازش میگیرید، محتوای ماورایی که داره ازش میگیرید و علوم اجتماعی اصلا شأنش اینجوری نیست. شما چطور این کار رو میکنید؟ به تعبیر دیگر همانی که بهش دل بستید از اون این کار بر نمیاد، ولی شما یه مبانی افسوده دارید که درست نیست. برای این بحث که به عنوان نقد محتوایی یک متن خوندیم، جلد 1 المیزان صفحه 292 تا 294 که ناظر به المنار بود. باز یک متن دیگه است در المیزان جلد 1 صفحه 367 که میخوام الان بهش اشاره کنم. باز همین مسئله نفیان و اثباتن نمیشه به اصطلاح از این علوم بهره برد برای نفی ماورا و نفی امور ماورایی. آیه 154 بقره اونجا که صحبت میشه لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، این تعبیری که آیه اومده احیا هستن، اینجا یک نوع حیات برای کسی که مرده هست داره تصویر میکنه، مرده به شهادت رسید ولی در عین حال حیات داره. خب اینجا جناب عبدو باز حرفی داره، من حالا میخوام فقط فضای عبدو رو بعد بگم که علامه چی کار کرده. المنار جلد 2 صفحه 38 بعد از اینکه اقوال رو آورده که خب اینا چی جوری حیات دارن یا نمیدونم برزخ در برزخ چی جوریه اینا امثال اینا، بعد از اینکه اقوال رو آورده بعد از عبدو مسئله رو نقل کرده رشید رضا در جلد 2 صفحه 38 اینجوری میگه: قال الاستاذ الامام، یعنی من عبدو، بعد ذکر الخلاف، بعد از اینکه این اختلافاتی که در این زمینه هست رو نقل کرده، و قال بعض العلماء الباحثین فی الروح، اونایی که در مورد روح بحث کردن، ان الروح انما تقوم بجسم لطیف اسیری فی صورت هذا الجسم المرکب. روح یک امر، یک جسم لطیف اسیری است که اومده توی این بدنی که در این فی صورته، یعنی در این بدن فی صورت هذا الجسم مرکب. بعد این جسم لطیف جوریه که و جسمان من دارم خلاصه میگم همه شده جسمان لا یتغیر و لا یتبدل و لا یتخلل. قبلا نمرز کردم عبدا هرچی که به سمت ماورا و مجرد میکشه یک کمی فیدیلش پایین میاره که بشه همین با همین علوم طبیعی هم چند بار گفتم توضیح دادم اووردی مطلع خونه الان اینجا هم همین کار رو کرد. علامه طباطبایی اینجا یکی از کارهای خوبی کرده. اول این آیه که معنا کرده، بعد یک بحث قرآنی در مورد تجرد روح کرده. بحث قرآنی دقت کنید چه عرض میکنم، بحث قرآنی الان مشخص دیگه، یعنی آیاتی پی در پی میاره که ببینه این روح مجرد یا نه. همون شیوهی که خودش اعلام کرد چی؟ باید ظهورات قرآن رو به اصطلاح توجه کرد، بر حسب این ظهورات آنقدر کنار هم چید تا گفت مصداق مادی یا مصداق مثلا مجرد امثاله. همون توضیحی که دادن اینجا اعمال کرد. آوردن مثلا اون آیه‌ای که هست در مورد اینکه مرگ و به اصطلاح خواب شبیه همه، بعد توضیحاتی که تو اون آیات از چند تا آیات آوردن و آیات هم انصافا گویایی خیلی خوبی هم داره و ایشون از این تجرد رو فهمیدن، به تعبیری ظهورگیری کردن تجرد، یعنی قرآن قائل به تجرد روحه. توضیح دادن آوردن، نگاه کن یه بحث قرآنی داره اونجا آوردن. بعد از اینکه این رو به پایان بردن تو همین جلد یک المیزان، حالا میخواد آدرس بدم جلد یک دیگه، بله بعضی که آیات رو معنا کردن یه بحث اخلاقم چون دارم قبلش اینجوریه، نشعه برزخ تجرد رو هم داشت، تجرد نفس صفحه 350 اینجا توضیح میده. مثلا این الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل اخرى، یا و قالوا ایزا زلنا فی الارض اینا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون و یسالونک عن الروح قل الروح من، تک تک این آیات رو آورده و تجرد نفس رو از منظر قرآن تاکید میکنم. بحث قرآنی علامه همیشه از بحث علمی بحث فلسفی جداست، هر جا که بحث قرآنی میکنه یعنی داره آیات کنار همیشه به این محتوا این کار رو انجام داد. تا بعد دیده که مثلا مثل جناب عبدو هم این کار رو کرده و از طرفی تو بین غربی هم خیلی مسئله شایه که ما میتونیم به گونه ای تحلیل کنیم نفس رو که اصلا احتیاج به ماورا نباشه. اینجوری توضیح میدم، تحلیلش کنیم نفس رو در مرحله همین علوم تجربی و این اعصاب و اینها، تک تک اینها رو آورده علامه و بعد نقد کرده، اصلا شروع کرده به نقد اینها، در اثنای این نقد این مسئله رو گفته که من دارم حالا عرض میکنم. ابحاث علمیه‌ای که به اصطلاح اونها میگن ابحاث علمیه کافیه، من دیگه بخونید مثلا چون وقت نگیریم، خودتون نگاه کنید. اونها میگن ابحاث علمی، ابحاث علم تجربی کافیه برای حل و فصل مسئله نفس، اصلا احتیاج به ماورا نیست. توضیحاتی اونها دادن اینه که اما اینکه ابحاث علمیه المبتنی، اما قولهم اقول صفحه 366 اما قولهم جلد 1 المیزان ان الابحاث العلمیه المبتنی علی الحس و تجربه لم تذکر فی سیر حد دقیق به روح، به روح نرسیده، به نفس مجرد نرسیده، ولا وجدت حکما من الاحکام غیر قابل تعلیل الا بها، ما اصلا هیچ حکم قابل غیر قابل تعلیل ندیدیم مگر اینکه میشه با همین حس و تجربه معنا کرد. فهو کلام حق لا رد فی لکنه لا ینتج انتفاع النفس المجرده، انتفاع نفس مجرد رو نتیجه نمیده. التي اقيم البرهان على وجودها، چرا؟ فان العلوم الطبيعيه الباحثه عن احكام الطبيعه وخواص الماده انما تقدر على تحصيل خواص موضوعها الذي هو الماده. اصلا میتونه روند پیدایش اندیشه رو در این مراحل مادیش توضیح بده که چه جوری میشه مثلا من به اصطلاح صورتی رو میبینم ادراک حسی به اصطلاح بصری دارم، چه جوری میتونم مثلا میتونه توضیح بده. فإن العلوم الطبيعية الباحثة عن أحكام الطبيعة وخواص المادة إنما تقدر على تحصيل خواص موضوع الذي هو المادة وإثبات ما هو من سنخها وكذا الخواص والأدوات المادية التي نستعملها لتصميم التجارب المادية إنما لها أن تحكم في الأمور المادية وأما ما وراء المادة والطبيعة ف فلیس لها ان تحکم فیها نفیا ولا اثباتا. اونجا اصلا نفیا و اثباتا نمیتونه ورود کنه که. اون نمیتونه بگه نه اصلا ماورایی نیست و ربط ماورا هم نداره. فقط میتونه بگه من در هنگام ادراک این مراحل رو به شکل طبیعی دیدم، اما هویت ادراک آیا ماورایی است یا نه این رو اون نمیتونه نفی بکنه. میتونه بگه من در مرحله مادیش انقدرش تونستم توضیح بدم، اما ماورا اصلا نیست. بعد تعبیر میکنه فلیس لها ان تحکم فیها نفیا ولا اثباتا و غایت ما یشعر بله غایت ما یشعر البحث المادی به هو عدم الوجدان. من نیافتم و عدم الوجدان غیر و عدم الوجود. اینقدر دیگه میتونه بگه من توی تعلیم مادی نیافتم، ولی اتفاقا اصلا هیته کار مادی نیست که بخواد بیابد. این بیان نیست که علامه اینجا هم آوردن. باز حالا من دیگه خیلی خلاصه تمامش کردم، به صورت خودتون رجوع کن چون گفته بودم بحث رو، فقط خواستم یک مورد دیگه. باز جلد یک المیزان صفحه 422 رو هم خودتون رجوع کنید، بررسی های اسلامی جلد یک صفحه 102 هم همین مضمون رو چون از فرانسیس بیکن مطلبی آورده بود این توضیحاتی داده رجوع کنید و حل کنید. دیگه بگذرم از این بحث. خب حالا سوال، وقتی شما علامه فرمایید که اصلا حس و تجربه و علوم تجربی و علوم اجتماعی در مورد ماورا نفی و اثباتا نمیتونه صحبت کنه، پس چرا در مقدمه و جاهای دیگه این همه تأکید کردید که اینها قائلن که ماورای ماده وجود ندارد، فقط ماده است، اصالت ماده ای است؟ علامه طباطبایی التفات داره میگه این رو فلاسفه اروپا گفتند. فلاسفه شون دقت کنید چه از مخواهم، یعنی شأن فیلسوفانش این بحث رو پیش آوردن، نه شأن علم تجربی. علم تجربی اصلا حرفی نداره. حتی یک عالم تجربی در این زمینه ورود هم بکنه حرفی بزنه جنبه فلسفی است، ولی اوشو متوجه نباشه از نظر فلسفی داره بحث میکنه. این دقت کنید چه از میکنم، یعنی به تعبیر دیگر این اصالت ماده‌ای که از این به اصطلاح اروپایی‌ها نقل کرد علامه و اصالت ماده‌ای که از این مثل رشید رضا و دیگران نقل کرده، اینها رو چجوری تعبیر میکنیم؟ میگیم اصالت ماده ای بوده، یک اندیشه فلسفیه. دقت کنید این اندیشه اندیشه تجربی نیست، به تعبیری محتوای این با تجربه اثبات نشده. دقت کنید چی عرض میکنم، محتوای این با تجربه اثبات نشده، بلکه جنبه فلسفی داره. دست بر قضا علامه همون جلدی که المیزان و مقدمه رو میخوندیم تعبیرشون چی بود برای اصالت ماده که تعبیر کرد؟ تعبیرشون این بود که یه مسلک جدیدی پیدا شده بر اساس توقعش در علوم طبیعی و امثالش در حس و تجربه و علوم اجتماعی مالو الى مذهب الحسیین من فلاسفه الاروبه، یعنی از فلاسفه اروپایی که اصالت ماده رو ترک کردن. به تعبیر دیگر حتی پوزیتیویسم، حتی اون چیزی که بیکن گفت، چون علامه از بیکن هم نقل کرده، بیکن شون نقل کرده تو علی و فلسفه الهی، نگاه کنید صفحه 285 که نقل کرده تو الانسان و العقیده، نگاه کنید صفحه 285. و آنچه که اینجا تعبیر میکنه فلاسفه اروپا، یعنی چی؟ جنبه فلسفی داره. پوزیتیویست ها یک پوزیتیویست یک فلسفه است، دقت کنید، ولو اینکه قراره گشوده نسبت به علم تجربی باشه، اما یک فلسفه است. فلاسفه اروپا اینو گفتن، اون هم با تحلیل فضای فلسفی خودشون، یا اومدن گفتن بی‌معنیه، یا گفتن اصلا موجود نیست، هر چی که هست گفتن. اصالت ماده رو جنبه فلسفی داره، نه جنبه علوم تجربی. اگر هم علامه تعبیر میکنه میخواد بگه بابا بنیاد علم تجربی و علم اجتماعی نیست، ولی شما میتونید یک اندیشه‌ای که در او هست که من حالا الان نمیتونم توضیح بدم، بعداً عرض خواهم کرد چون بحث نظر مختار اونجا عرض میکنم، تو علم اینا وجود نداره، ولی ناخودآگاه اینها توش اشباع میشه به دلایلی. برخیش جنبه تاریخی داره، برخیش هم یک گذر روانی داره. من انشالله اینا توضیح میدم، وقتش شده توضیح خواهم. ولی اجالتا علامه که میگه نظر داره به اون فلاسفه‌ای که گفتن و اینا به لحاظ فلسفی پذیرفتن، یک دیدگاه فلسفی است همراه علم تجربی. تو علم تجربی که اینجوری نیست، نه نفی هم و اثبات هم حرفی هست. خب اینم یک نکته. باز هم اینجا علامه یک نقدی هم باز اینجا داره که من باید به نظرم بهش اشاره کنیم. علامه طباطبایی میدونه که این حس خیلی بعضی ها رو مفتون کرده حس و تجربه و راه عقل رو کلن بستن و کلن راه بسته شده. مزامع دینی خیلی در به اصلا زحمت می افته آدم بخواد حل و فصل کنه. ایشون این یه کاری کرده خیلی عالی توی همین المیزان اوائلش. من اون موقع که می خوند اصلا ذهنم بود سال 33 چی دیده علامه که این رو برده همین اول قرار داده و همین اول محکم در برابرش برخورد کرد. مسئله اینه، همین که حال هوا رو که میبینید حال هوای خاصی بوده. حتی ما تا همین اوایل انقلاب، من قبل از انقلاب بعضی از آثار رو میدونم، اخیراً هم تو بعضی ها اصلا میبینم، یعنی این تمایل شدید وجود داره مثلا به سمت حس و تجربه، چیزهای بالاتر رو اصلا قبول نستم، بقیه ماورایی نیست. تمام امور ماورایی دین رو باید به شکل اینجوری معنا کرد، به شکل مادی معنا کرد. الان هم وجود داره این گرایش. حالا علامه که این رو دید در همون سوره بقره، اول سوره بقره که داشت هدن و للمتقین و در اولاک علی هدن من ربه، اولاک علی هدن من ربهم رو علامه خواست توضیح بده. این هدایت غیر از اون هدایته، این هدایت فطریه. هدایت فطری با فطرت عقلی توضیح داد و خدا را، نبوت را و معاد را با فطرت عقلی توضیح داد و حل کرد. یعنی عقل اولیه هر انسان اینا رو می‌پذیره. اینجوری توضیح داد مسئله رو. بعد میتونه خود تا میگه عقل و فطرت عقلی و عقل هر انسانی میپذیره، میدونه که الان یه اصلیه که اصلا نمیپذیرن عقل رو، بلکه راه حس و تجربه جدیه. یه بحثی رو ذیل همین مسئله صفحه 47 المیزان باز کرده، یعنی بحثان فلسفی به عنوان بحث فلسفی باز بعد از اینکه بحث قرآنیشو کرده و اولای که علا خودم من رب بهم و یؤمنون بالغیبی که داشت توضیح میداد، غیب را توضیح داد که ماوراءه و بعد توضیح داد چی را، مسئله به اصطلاح اولای که علا خودم من رب بهم، هدایتی از نای رب، هدایتی از نای ربم چیه؟ علامه خواست تحلیل کنه، گفت هدایت فطری بشر که همه هدایت اولیه رو دارن، بعد هدن للمتقین، دو نوع هدایت داریم. اون هدایت اولی در همه هست که داشت توضیح میداد، اون هدایت فطری رو وقتی خواست دادیم با عقل بدیهی موجود در همه تثبیت کرد که توحید، نبوت و معاد، این ستا رو تثبیت کرد. خیلی هم خلاصه در 2-3 ساعت توضیح داد و حلش کرد مسئله تبیین به اصطلاح این عقل فطری رو. بعد خب میدونه علامه تا این رو میگه، بعضی میگه اصلا عقل ما بر نمیدانیم، بحث اون فلسفی. هل یجوز التعویل علی غیر الادراکات الحسیه من المعان العقلیه، شروع میکنه به توضیح یعنی اصلا میشه به عقل تکیه کرد. باز است اینجا علامه به نظرم خیلی زیبا 5 دلیل آورده. من دیگه دلیل رو نمیخوام دیگه چون وقتش نیست، ما الان اینا رو 5 دلیل آورده که اصلا معنا نداره. شما حس و تجربه رو بپذیرید، عقل رو نپذیرید. حتی حس و تجربه خود، حتی میگه این گزاری که شما الان دارید میگه خودش یک امر غیر حسی و غیر تجربیه. یکی یکی اینها رو توضیح میده و بعد ادله اونها رو هم آورده که چرا شما میگید عقل نه، آورده تک تک این ادله هم تو همین ذیل این 5 دلیل نقضی هست. خود تو رجوع کن دیگه، من وقت ندارم بکنم. اجالتا حرف علامه اینه که اساسا حتی حس و تجربه استوار نمیشه مگر با عقل. شما خیال میکنید، این همون چیزیست که من تو بحث سنت فلسفی من تثبیت‌های جدی روش داره. این رو علامه آورده و توضیح داده و چیکار کرده با این کار؟ به من بگید، من میفهمم از نظر به اصطلاح اجتماعی و از نظر امتداد تمدنی و امتداد اجتماعی داره کار جدی میکنه. یعنی اگر قرار جامعه اسلامی در مسیر درست حرکت کنه، اندیشه هاش رو پاک باید بکنه از این اندیشه هایی که در حد حس و تجربه میسه، معنویات رو حذف کنه. علما برای اینکه ریشه رو محکم کنه از اینجا شروع کرد. میخوام بگم یعنی یه نقد محتوای دیگری هم داره، این نقد محتوای دیگه خودتون رجوع کنید، من دیگه نمیخونم. واضح است دارم چه عرض میکنم. و جالبه تو اکثر اینا هم تو جلد اول انجام داده، سال 33، سال 30 تا 33، اینا از 30 تا 33 نمیشته. خیلی چیز عجیبی. حالا ببین چه حال هواییست که علامه جدی دیده. درست مثل که ما الان ما بعضی از بحثار جدی میمیم، همیشه داریم توی بحثار یه اشاره بهش میکنیم، به دلیل اینکه مثلا الان اگر فرض کنید تو جامعه چیز خیلی رواج پیدا کنه و امر سکه رایجی بشه و به گونه‌ای که اندیشه غلطی هم هست در راه رو بر خیلی از مسائل میاد، شما چیکار میکنید؟ هر بار موضع میگیرید علامه هم چه کاری رو کرده؟ دقت کنید، این دلیل داره و امتداد اجتماعی هم خواهد داشت. عمدتاً عرض کردم دیگه، یؤمنون بالغیب صحبت شد، یعنی ماورا. به چه شکل به ماورا خدا معاد نبوت که امر ماورایی است میشه علم یافت؟ از راه عقل. الان داشت این کار میگه. عرض کردم یؤمنون بالغیب و مسئله اولای که علا آدم مرد بهم اینا رو شهر کرد، بعد الان میخواد نتیجه بگیره. باز هستم شهر عمدتاً میدونید که یعنی اینا پایه های فضای ماورا رو تثبیت میکنه، این بحث عقلی که گفت و حس و تجربه رو، و از بس غلیظه حس و تجربه اومد جوری است که راه رو بر ماورا میخواد ببنده. این دقت کنید، خیلی بازوش تاکید کنید. خب علامه این کار رو انجام داده، اینا نقدهای محتوایی و نقدهای روشی است که انجام داده. حالا سوال جناب علامه ایده، شما قائلید قرآن بالاخره حس و تجربه رو میپذیره یا نمیپذیره؟ حالا اون بس بجا، اون بحث به جا که اینها روش تجربی می‌خواستن در فهم قرآن اعمال کنن، اون غلط بسیار. حالا سوال از شما، شما چی می‌فرمایید؟ میگه بله قرآن حس رو می‌پذیره. حس بدیهی، من اسمشو می‌ذارم حس بدیهی، فقط بذارید الان اینجوری باشه. حس رو می‌پذیره، تجربه رو می‌پذیره. علامه اسم تجربه رو تجربه قطعی گاهی گفته، ولی اینجا نگفت تجربه رو هم می‌پذیره. چرا نمی‌پذیره حس و تجربه؟ چرا نمی‌پذیره؟ یکی از راه‌های معرفت، چرا نمی‌پذیره؟ و بلکه قرآن این رو داره. و بعد علامه شروع می‌کنه میگه این علم تره که قرآن میگه نمی‌بینید مگر مشاهده نمی‌کنید، برید در تاریخ سیر کنید. این توضیحات میگه که هم توش تجربه هم مسئله به اصطلاح حس رو پذیرفته. قرآن حس رو می‌پذیره، ولی در کنارش عقل رو هم می‌پذیره، در کنار شهود رو هم میپذیره قرآن. همون توضیحاتی که دادیم. و بعد همینجا باز دوباره میگه اینی که بعضیا حسگرا هستن میان میگن حس آری اما عقل نه، قرآن این کارو نمیکنه. یعنی حتی اینجا هم که خواست حس رو اثبات کنه، خواست بگه نه حسگرایی که اینها میگوین که نفی عقل میکنن، حس رو میپذیره در کنار عقل و در کنار شهود. همه رو اینها رو قرآن میپذیره. حالا بیان داره علامه در جلد 5 المیزان صفحه 312 بیانی که داره این هست. اینجاست که صحبت اینه که دین آیا به اصطلاح کلامون فی معنى الاحساس و تفکیر، بحث اینه که اساسا دین آیا عقل رو میپذیره، حس رو میپذیره، با عرفان مخالفه، با عقل مخالفه، با فلسفه مخالفه، زید این بحثه که قبلا هم آوردم از بحث فلسفه و عرفانش خوندم. از اینجا صفحه چند عرض کردم؟ 312. بل بیانات القرآنیه، بله بل بیانات القرآنیه تجری فی بسط المعارف الدینیه و تعلیم الناس العلم النافع هذا المجرا. قرآن هم این راه رو طی کرد. و ترائی الطرق المتقدمه التي عینتها للحصول على المعلومات، اونایی که به اصطلاح طرقی که معمولا یا بل عینتها للحصول على المعلومات. فما کان من الجزئیات التي لها خواص که تقبل الاحساس فانها تصریح فيها الى الحواس کل آیات المشتمله على قولی الم تر افلا يرون افرئیتم افلا تبصرون. اینها داره چیکار میکنه؟ تصریحا به همین حس، ببین مگه نمیبینید و غیر ذلك. و ما کان من الکلیات العقلیه مما یتعلق بالامور الکلیه المادیه او اولتی هی وراء عالم شهاده فانها تعتبر فیها العقل اعتبارا جازما و ان کانت غائبه عن الحس خارجه عن محیط الماده والمادیات که غالب الایات الراجعه الى المبدا والمعاد المشتمله الا امثالش. به تعبیر دیگر الله میگه جایی که صحبت خواص مادیه شما میگه افلا ترون، جایی که صحبت مبدا و معاده با عقل الا امثال قولی لقوم یعقلون لقوم یتفکرون لقوم یتذکرون یفقهون و غیرها و ما کان من القضایا العملیه التي لها مساس بالخير و الشر و النافع و الضار في العمل و التقوى و الفجور فإنها به اصطلاح تستند فيها إلى الإلهام الإلهي بذكر ما يتذكر بذكر ما يتذكر بتذكر نوشت بذكر ما يتذكره بله يشعر الإنسان بإلهامه الباطني. اجالتا جایز که فضای الهام باطنی است میگه اینجوری تعبیر میکنه کل آیات المشتمله علی مثل قوله ذالکم خیر لکم فانه عاصم قلب و فیهما اثم والاثم والبغ بغیر الحق ان الله لا یهدی بامثالی. میگه جایی صحبت الهام و فضای معنوی است به سبکی صحبت، جایی بحث مبدا و معاد میگه افلا تعقلون، جایی که صحبت خواص مادی میگه افلا تبصرون، میگه که آیا نمیبینید افرعیتم امثال اینها. دقت بکنید و من هنا یظهر اولا ان القرآن الكریم یخت طریق الحسیین و هم المعتمدون علی الحس و تجربه. اینا که میان از راه حس و تجربه فقط اعتماد میکنند النافون للاحکام العقلیت صرف فل ابحاث علمیه، اینها فل ابحاث علمیه نمیشه عملیه، فل ابحاث علمیه اینا که این کار رو میکنن اینا همه به اصطلاح اشتباه میکنن، یعنی راه حسگرایان غلطه ولی قرآن به حس توجه میکنه. دقت چه عرض میکنن این روشون گفته، ولی یه باب واسعی است، من انشاءالله تو بحث نظر مختار اونجا عرض میکنم، نظر برگزی اونجا عرض میکنم که چی باید گفت اینجا. واقعا هم همینجور که علامگون حتی درستیست، چی؟ ما باید جایی که صحبت خواص مادی است در قرآن میاد ما باید به کجا رجوع کنیم، به چی رجوع کنیم، چی کار باید بکنیم. دقت کنید چی عرض میکنم. حالا اون رو باید اتفاقا یه کمی بحث‌های جدی‌تری بکنم، عرض می‌کنم می‌نیسم ان شاءالله عرض می‌کنم، هنوز وقتش نشد. می‌خوام اینو بگم این بیان علامه خیلی خوب. خب ما بعضی موقع می‌بینیم صحبت رو برده سر همین امر مادی، اینجا قرآن داره صحبت می‌کنه، اصلا نه ریا لواقع، من چیکار باید بکنم اینجا؟ اینجا صحبت این ریاه دیگه، ریاه معنوی که صحبت نیست که، همینجاست دیگه اصلا نه ریا. خب اینجا که داریم من چیکار باید بکنم؟ ما باد رو فرستادیم، خب باد رو فرستادیم، من باید چیکار کنم اینجا؟ من چی باید توضیح بدم که فرستادیم زمین ها رو نمیدونم حیات ببخشه؟ خب من اینجا باید چیکار کنم؟ باید بگم این باد است و این باد رو باید توضیح بدم چیکار میکنه و این ابر چیه و ایناست دیگه، تو قرآن آمده. خب اینجا که طبیعیه و خواص به همین طبیعه علامه، جزئیاتی که لها خواصی است که تقبل الاحساس، قابلیت احساس داره. قرآن میگه افلا ترون افرعیتم، یعنی میپذیره این حس و تجربه رو، حس و تجربه رو نقد نمیکنه. باز است. ولی جایی هم میشه چی؟ نه اصلا صحبت این نیست، مبدا و معاد اصلا ماورای طبیعت، قابلیت هم توضیح داده، قابلیت بررسی با حس و تجربه رو نداره، نفی و اثبات صحبت. اونجا با چی میگیم؟ افلا تعقلون. باز است. و بعد میگه خب با این مبنایی که من توضیح دادم توجه کنید، اون حسگرایانی که میان میگن راه حس باز است و راه عقل بسته است و حتی ماورای طبیعت رو به شکل مادی من حرف غلطیه. خواستم این نتیجه رو بگیرم. بیان علامه اینه، نمیخواد بگه اصلا حس و تجربه نه، میگه ولی در ماورای طبیعت شما چرا با حس و تجربه میخواد مسئله رو حل کنی؟ ماورای طبیعت که مسئله جداست، با حس و تجربه که قابل اثبات نیست، توضیح دادیم دیگه، درسته؟ خب اینم اندیشه خیلی خوب، این رو اتهام ما باید بس بدیم، ما جدی احتیاج داریم، الان وقتش نیست من برسم به بیان برگزیده. اونجا عرض میکنم ما قرآن خیلی موارد گزاره‌های طبیعی رو داره توضیح میده، گزاره‌های طبیعی من نمیتونم از حس تجربه خالی کنم، ولی حالا چیکار کنم؟ از این علوم چقدر استفاده کنم؟ اینا باید بحث کنیم، علوم تجربی باید بحث کنیم. عرض میکنم ان شاء الله عرض میکنم، باز با چه شیوه‌ای رو اعمال کنیم عرض میکنم، ولی علامه اون مقدار که الان گفته محل بحث ماست. خب این یک مسئله، اما باز کنارش علامه در اینجا چند مورد رو هم به شکل تجربه هم جدی گرفته توضیح داده، تجربه قطعی، عنوان تجربه قطعی داده که من میخوام توضیح بدم. تو قرآن نگاه کنید گهگاهی ما رو تشویق میکنید برید نمیدونم عاقبت اقوامی رو ببینید که چیکار کردن، خلاف کردن چه شد، اینجوری به ما قرآن خیلی میفرماد در این زمین. اینجا یک نوع دعوت به نگاه و تجربه و اینها میشه. الان ما از این سبک استفاده کرده، بعضی موقع اصلا در فهم آیات استفاده کرده، در توضیح آیات استفاده کرده. این از تجربه قطعی تاکید میکنم، تجربه قطعی، صحبت تجربه قطعی، تجربه که مسلمه که یقینا چنین چیزی هست، از او در فهم آیات، در توضیح آیات، در تفسیر آیات استفاده کرده. من یکی دو نمونه رو چون واضح‌تر بود و خواستم انتخاب کردم و خدمتتون عرض میکنم. یکی آل عمران آیه 104، ولتکم منکم امتا یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. علامه در اینجا در شرحی که میخواد بکنه میگه تجربه قطعی بشری انسانی در صحنه های اجتماعی اینه که انسان معلوماتی که داره، اون چیزهایی که میدونه و بهش علاقه داره، اگر تذکر پی در پی به خودش نده و در عملش نیاره، کم کم این رو فراموش میکنه و نوع تعلقش کم میشه. لذا باید بسیار بهش تکرار کنه و در عملش بیاره تا درست بشه. این همون مفاد امر معروف و نهی از منکر، به تعبیر بنیاد امر معروف و نهی از منکر رو میخواد توضیح بده. اگر یه جامعه یه دست امور رو فضیلت میدونه، صرف دانستن فضیلت کافی نیست، باید همیشه تذکر بده و همیشه در صحنه عمل بیاره تا بتونه از دستش نده و الا از دستش میده. اینجا لازم است که امر معروف از چی استفاده میکنه برای توضیح مسئله امر معروف و نهی از منکر؟ از تجربه قطعی. شرح و تفسیر مسئله امر معروف و نهی از منکر رو از این راه. چه علامه در المیزان جلد 3 صفحه 372 اونجا این بیان داره: از تجربه القطعیه تدل على ان المعلومات التي يهيئها الانسان لنفسه في حياته ولا يهيئ ولا يدخل لنفسه الا ما ينتفع به. معمولا اونی هم که برای خودش آماده میکنه و برای خودش نگه میداره اونایی که به نفعشه، یعنی اونایی که اون به نفعش خیال میکنه به نفعش، اینا رو جمع میکنه. خب حالا معلوماتی که انسان برای خودش یهیئها الانسان لنفسه فی حیاتی که معمولا امور نافعی هست، من ای طریق هیئها به ای وجه ادخرها به هر نحوی به این رسید، به اندیشه رسید و در خود داره، تزول عن اذا لم یذکرها، اگر تذکر نده زائل میشه، و لم یدم اذا لم یذکرها و لم یدم علی تکرارها بالعمل، و ادامه هم نده در عمل از مدتی از دست میده. اینایی که حقایق اندیشه های مفید به حال خودش بود اونو از دست میده. چرا از دست میده؟ چون تجربه قطعی میگه چون این کاری بکنه کم کم به فراموشی سپرده میشه. خب پس چاره چیه؟ باید بیام امر معروف نهی از منکر. اصلا امر معروف نهی از منکر هم تحلیل امر معروف هم بنیاد امر معروف رو علامه داره شرح میکنه، از چی استفاده کرد؟ از تجربه قطعی. اینجوری نیست که ما تو تفسیر از تجربه قطعی استفاده نکنیم. واضح هستم چه عرض میکنم؟ حالا اینا رو باز بعدم باید برسیم، بعدم وقت شده توضیح میدم. اجالتا تو مبنای علامه حس و تجربه پذیرفته است، بلکه در تفسیر هم به کار میرود. باز نمونه دیگر از کنم، جلد 9 المیزان صفحه 124 آیه 66 انفال: الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا. صحبتی هست که خداوند سبحان میفرماد قبلا شما هر 100 تاتون به سان 1000 تا میتونستید عمل کنید، ولی الان تخفیف خدا داده و 100 تاتون به سان 200 تا میتونید عمل کنید. در بحث جنگ و در اعتماد به دشمن علامه این رو توضیحش اینجوریه: تجربه قطعی میگوید که انسان وقتی به یک اندیشه به اصطلاح بسیار عالی اعتقاد داره، انسان‌ها مجتمعی، و بعد دشمن زیاد داشته باشه و در زحمت باشه و تعداد کم باشه و این اعتقادی که داره طبیعتاً محکم نیسته، ولی هر وقت جمعیت زیاد شد و به اصطلاح رقبا کم شدن، مزاحم‌ها کم شدن و بعد بلایا کمتر شد، طبیعتاً ما دیگه اون قوت‌های لازم نیست، اون نشاط لازم نیست، ما یک نسستی و فتور میاد. علامه داره همین خفف الله رو با یک تجربه واقعی صحنه اجتماعی توضیح میده، تجربه قطعی عنوان میده. این تعبیر تجربه قطعی هم خیلی عالیه از علامه. وقد اثبتت التجربه القطعیه ان المجتمعات المؤتلفه لغرض هام، برای یک امر مهمی یک جامعه پدید آمد. کلما قلت افرادها و قویت رقباها و مزاحموها و احاطت به المهن و الفتن، جلد 9 صفحه 124، کانت اکثر نشاطن للعمل و احد فی الاثر. توضیح میده که هرچی اینجوری باشه نشاطش بیشتره، خوب کار میکنه، ولی تا جمعیت زیاد میشه کم میشه. این به تجربه قطعیه داره این آیه. الان چیکار کرده علامه اینجا؟ داره تفسیر میکنه به تجربه قطعیه. باز اصلا هر چیز میکنم، یعنی این نیست که اصلا علامه راه نمیده. ما الان حالا اینی که میگیم میخوام میگم بنیاد اندیشه علامه نه که نفی تجربه میکنه، نه نفی بسلا حس میکنه، اما حس و تجربه در فضای خودش، در جای خودش، در کجا دارید به کار میبرید. الان این صحنه اجتماعی است، یه تجربه، اتفاقا تجربه میتونه اینجا کمک بکنه. تجربه اجتماعی میاریم استفاده میکنیم، اصلا در شرح آیات استفاده میکنیم، در تحلیل آیات، در تفسیر آیات استفاده میکنیم، هیچ مشکلی نداره. این دو مورد چون خیلی واضح بود رو من آوردم که مشخص داره تفسیر میکنیم. من انشاءالله به بیان برگزیده برسم من توضیح میدم. یادتون هست گفتیم که عقل بدیهی پایه تفسیره؟ نگفتیم؟ یادتون نیست؟ چجوری توضیح دادیم که اصلا هم هیچ خللی به کار تفسیری هم پیدا نمیشه؟ توضیح دادیم نبود؟ حالا این هم توضیح میدم، میرسیم توضیح میدم. اتفاقا یکی از بحثاییست که باید برسیم، حداقل من دارم از بحث علامه زمینه را آماده میکنم تو بعداً اون نظر برگزیده عرض بکنم. من دو معتقدم حس بدیهی و تجربه قطعی پایه، تجربه قطعی تاکید میکنم، نه بلکه تجربه قطعی و حس بدیهی بسان همون عقل بدیهی است و برای خوش توضیح داره عرض بکنم. و اینها الانم راحت تو کار خودتونم هست، حالا من بعداً توضیح میدم، یعنی شما هم این کار میکنم توضیح داره عرض بکنم. خب اجالتاً با این توضیحات علامه طباطبایی بعد از نقد اون اندیشه خودش قائل به راه تجربه حس در جاهایی که بستر آیات کجاست، بستر حسی تجربی است، اون رو انکار نمی‌کنه و گاه اصلا خودش در تفسیر استفاده کرده. عرض کردیم حالا میمونه مسئله دیگر. خب جناب علامه از این علوم تجربی چی استفاده می‌کنید؟ کرده چی جوریه؟ علامه یک کاری را انجام داده، یک دو سه جا گفته، من الان این مختصری میگم، حالا چقدر وقت دیگه نداری من بگم، میترسم که باز باید با عجله تمامش کنم، حالا بذارید این باشه برای جلسه بعد. اجالتا علامه مواردی هست بگی اصلا تو این علم تجربی الان رسیدن، قرآن ظاهرش هم همین رو میگوید، اصلا اینم داره توضیح هم میده و میخونه، و مواردی هست میگه علم تجربی میگوید، قرآن این را نمیگوید و قبول نداری، و این چرا اینجوریه؟ حتی اینا رو توضیح میده، ان شاء الله عرض میکنه دیگه. این بشه تقریبا حال هوای علامه مشخص بشه چیکار میخواد بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله دیگه، هفته بعد که تعطیل هست و ان شاء الله دو هفته بعد خدمت هست. هفته بعد تعطیله، حالا یادم نیست مناسبتش بعد. بله بله بله، یه ذره دیدم تو تقویم، الان یادم نیست که چی دارم میفهمم این دیگه نیست. بیاریم یک سری این نگاه اون وقتی که عرض کردم باید یادتون باشه.
باشه در مورد فروشه باشه و
تکیه برداشته باشه، بله. همش همه هم توضیح ندید به گونه ای که، یعنی اگه هست برای استاد باشه، برای شاگرد همش نشه.
حالا اینکه چی باشه
چی نباشه، شما مثلا تیچر دنی ما دستمون حالا باشه. البته من معتقدم همین ها به وقتش نه از بس لحظه زیاد میشه مجبورن یک چیزهای باز بگن قبول داره، ولی نوع اندیشه شده.
نوع اندیشه واقعا ها چطور خدا رو ارتباط بدن با طبیعت؟
خب اون که سخت نیست که کسی دقت های
آره
دقت های فلسفی خوب نباشه، همین به شکل عادی ها بالاخره خدا قدرت داره میتونه کار بزنه، کاری نداره با یه چیز اندک بزنه درستش
شما تنها کل نفس درستان رو دارید و زهنتون دارید نمارس علامه رو میایید که مثلا چطور
میگردم میگردم بعضیشم خب قبلا دیدم خب کم کم پیدا میکنم که بعضیشم پیدا نمی کنم بیچاره میشم دارید یک کم پیدا میدونم یه همچه چیزی گاهی یادم هست که یه چیزی گفته ولی یه حتی میگردم بیدوش کنم گاهی اصلا یه چیزی یادم نیست ولی میدونم سبک علامه چجوریه میفهمم ولی خب خب با شاهد پیدا کنم میگردم خیلی میگردم ولی یک باری
میگردم
ای کاش وقت بیشتری میداشتم بیشتری میگردم ولی همین وقت میگردم
کار علامه مثلا از کجا مطمئنش این قطعه و نازده مثلا علامه داری نگاه میکنم